سرد است عشق، عشق سرد است، ولی در قبر می سوزیم، ذوب و به طلا تبدیل می شویم. لوادسکی منتظر جاری شدن اشکهایش شد، ولی اشکی نیامد. با وجود این صورتش را پاک کرد. چه چندشاور. همین چند لحظه قبل تلفن را بهت زده قطع کرده بود. اگر آنچه از صدای نفس کشیدن پزشک خانوادگیش احساس می شد بیقراری نبود، پس چه بود؟ بیقراری و موجی از فکر و خیال که به او لوادسکی هیچ ربطی نداشت. پودر خمیرمایه فراموش نشود. نفتالین، واکس مبل، دیگر چه؟ از پشت گوشی چیزهای آزاردهندهی را که خودش مسبب آنها بود شنید. دم، بازدم. گوشی را قطع کن پیرمرد، گوشی را قطع کن. لوادسکی به حمام رفت و بالا آورد. زار زد و اشکهایش جاری شد. برای اولین بار پس از مدتها زار زد و بالا آورد. آخرین باری که بالا آورده بود شلوار سه‌ربعی به پا داشت. راستی اسم آن دختر چه بود؟ ماریا؟ سوفیا؟ آن دخترک به مردی سیبیلو اجازه داد دستش را ببوسد. جلویش تکه کیک بود. حسادت گریبان لوادسکی دانش آموز را گرفت. جلوی کافه ایستاد. خم شد و محتویات معده‌اش را در پیاده رو بالا آورد. همانطور که قفسه سینه‌اش را لمس می کرد، کم کم قامتش را صاف کرد. نگاه دخترک از او عبور کرد. چشمان گرد شدهش که پر از شادی و لذت بود، نه متوجه او بود، نه متوجه مرد سیبیلو، بلکه متوجه کیک شکلاتی. چرا آن موقع سینه‌ام را لمس کردم؟ لوادسکی در آینه به یک لیوان آب چسبیده بود. اگر قلبم هنگام استفراغ کردن از جا کنده شده بود، دست ها و پاهایم از حرکت می افتادند. آن وقت متوجه می شدم که چیزی را از دست دادم. لوادسکی دهانش را شست. دوش را برداشت و روی دندانهای مصنوعیش گرفت که هنگام بالا آوردن داخل وان حمام افتاده بود و حالا به شکل کشتی واژگون شده آنجا قرار داشت. آب پروتز اووردنچر بسیار گران قیمت و کاملا غیر کاربردی را با خود به سمت راه آب برد. خم شد و با تردید پروتز را در دست گرفت. موجودی مرده که از او انتظار می رفت برای آخرین بار سر به سر کسی بگذارد. نه، نمی خواست دوباره آن دخترک را ببیند. چون اگر دخترک هنوز زنده بود، حتما تا به حال یا کور شده بود یا دیوانه. یا روی صندلی چرخدار نشسته بود. راستی، اسمش چه بود؟ ماریا؟ آیدا؟ تامارا؟ آیا بعد از بالا آوردن لوادسکی، کیک شکلاتیش را خورده بود؟ حالا چه فرقی می کند؟ یک قرص داخل لیوان آب افتاد. پس از لحظه شروع کرد به فس کردن و دور خودش چرخیدن. درست مثل زنبوری گیج و مست. لوادسکی با احتیاط تمام پروتز را داخل لیوان انداخت. تلق. از زمانی که صاحب دندان مصنوعی شده بود این صدا آرامش می کرد. شاید به این دلیل که معمولاً مجموعه کتاب‌های فانتزی سندمن را دنبال می‌کرد. احتمالاً با مزیگی جادویی این صدا از همانجا می‌آمد. تلق. و او در غروب آفتاب سوار بال‌های رنگارنگ گلفراشی می‌شد. دختر شیرین‌تر از کیک شکلاتی تو چیست؟ فقط خواب. و شیرین‌تر از خواب چیست؟ فقط مرگ. در راه کوتاه و سخت رفتن به اتاق نشیمن، خشمگین زنگ خوردن تلفن را تماشا کرد. انگار هیچ اتفاقی نیفتاده است. انگار به او لوکا لوادسکی، پروفسور بازنشسته جانورشناسی، تلفنی حکم مرگش اعلام نشده است. باید با شما درباره نتیجه آزمایشتون صحبت کنیم. در بیمارستان، فوراً. لوادسکی متوجه شده بود که دیگر حرفی برای گفتن وجود نداشت. صحبت درباره چه؟ اگر نتیجه خوب بود که روز یک شنبه به او زنگ نمی زدند. آن هم حوالی ظهر که بیماران مسن معمولاً نهارشان را خورده و خوابیدند. حتی اگر نتیجه آزمایش بد هم بود، باز هم تلفن نمی زدند. اگر پزشک معالج ذره‌ای تربیت خانوادگی داشت، شخصاً در منزل می آمد و خبر قریب الوقوع مرگش را می داد. خون همچنان چکشوار به شقیقه هایش می کوبید. وارد شوید. باید به پزشکی که آن طرف خط بود این را گفته باشد. یا داشت خیال می کرد. لوادسکی مرتباً موچ خودش را می گرفت. چون دیگر نمی توانست بین فکر کردن، حرف زدن و سکوت کردن تفاوت قائل شود و اینکه این مسئله مرتباً ارزشش را بیشتر و بیشتر از دست می داد. با برداشتن دو گام سریع خودش را به وسط اتاق نشیمن رساند. کتابهایش در میان شاخ و برگ‌های کتابخانه‌ای قابل توجه قرار داشتند. به نظر می‌آمد که در زیر نور غبارآلود خورشید منتظر وقوع حادثه‌ای غیرمترقبه‌اند. کتاب‌ها به معنای واقعی کلمه نفسشان را حبس کرده بودند. لوادسکی به فکر فرو رفت. مثل همیشه. یک قطره آب به هفت رنگی رنگین کمان قبل از اینکه تلپی روی پارکت بیفتد روی نوک دماغش برق زد. یک قدم دیگر و لوادسکی روی صندلی ننوییش کنار پنجره نشست. چشمانش را بست و به یقین رسید. اینطوری با ابهت به نظر می رسید. واقعی و زنده. درست مثل آن موقع که پشت پنجره کافه ایستاده بود و پرتو آفتاب پایش را روی سینه او گذاشته بود. یا پا نبود. بلکه نیزه‌ای بود که سینه او سینه اژدهای پیر را شکافته بود. لبخند زد. اگر در این لحظه کسی به چهره او نگاه می‌کرد، فکر می‌کرد برش نازک لیموی زیر زبان این پیرمرد مزه مزه می‌شود. ولی کسی نبود که بتواند قیافه او را ببیند. از وقتی دوران پیریش شروع شده بود، همیشه تنها بود. دوران پیریش از زمانی شروع شد که پسر بچه‌ای بود. زمانی پیر شد که هنگام کوتاه کردن چمنها سینه سرخی روی شانه‌اش نشست. درست مثل طلوع خورشید. سینه سرخ با پاهای ظریفش مثل تکنان برشته‌ای روی لوادسکی نشست. سینه سرخ بیش از هر نشان دیگری او را تزیین کرد. به انسان تبدیلش کرد. به مردی عاقل. ساعت لوادسکی از آنجا شروع به تیک تاک کردن کرد و در مواجهه با هر پرنده‌ای صدایش بلندتر شد. او پیر شد وقتی از پشت پنجره مدرسه کلاغی را دید که در حال پنهان کردن طعمه‌اش بود. کلاغ دو میوه بلوط را یکی پس از دیگری از منقارش بیرون کشید. چالشان کرد و محل را با برگ‌های رنگی علامت‌گذاری کرد. کلاغ با پرهای سیاه و چشمان یاقوتیش دغلکارانه سرش را خم کرد. لوادسکی، لوادسکی، می دانم که می دانی. لوادسکی پیر شد آن موقع که در عروسی یا عزا بران نیمه گرم مرغ گاز می زد. او پیر شد وقتی سر میز صبحانه با قاشق ضربه نابود کنندهی به تخم مرغ زد. او پیر شد وقتی در یالتا کاکای سرسیاهی تکی کیک از دست او را بود. و لوادسکی فریاد کشید. تو خوشیمو از من دزدیدی. و پایش را به زمین کوبید. ولی خودش هم بلافاصله متوجه شد. هیچ کس و هیچ چیز نمیتواند خوشی آدم را برباید. خوشی تکی کیک نیست. او مخصوصاً به شدت پیر شد وقتی در یکی از روزهای پاییز که جلوی یک ستون تبلیغاتی که پلاکارد فیلم‌های سینمایی را به نمایش گذاشته بود ایستاده بود و سرش را بالا آورده بود و مشغول تماشای پلاکاردها بود، فضله پرندهی مستقیم به چشمش خورد. درست وسط قلبش خورد. وسط قلب پیرش. هر بار که بالهای رنگی سلیمهای طلایی و سارها و توکاها تکان می‌خوردند، لوادسکی پیرتر می‌شد. او پیر شد وقتی اولین بار دختری را بوسید و در گرگومیش هوا سایه‌ای را در حال عبور دید. در چشمان از حدق درآمدی دخترک فریاد کشید: لعنت! خفاش! و پیرتر شد و کمی بیشتر شبیه لوادسکی شد که قرار بود بشود. و بالاخره این موسیقی بود که ضربه هولناکی به این مرد جا افتاده زد. او را بلعید و بعد به بیرون تف کرد تا دوباره به بلعدش. لوادسکی کودک، لوادسکی پیر ساده تر از آن بود که بر روزی لعنت بفرستد که خیال کرد موسیقی را پیدا کرده است. موسیقی او را پیدا کرد و مثل سیاه سرفه سخت به درونش نفوذ کرد. سیاه سرفه که کمر او را بیشتر و بیشتر خم کرد. و لوادسکی در مقابل موسیقی کوتوله تر از آدم کوتوله ها شد. لوادسکی این گونه عمر گذراند. قوزش به اندازه وحشتش از موسیقی و پرندگان رشد کرد. ولی نه موسیقی و نه پرندگان هیچ کدام به این فکر نیفتادند که چوبشان را از بالای کمر خمیده لوادسکی بردارند. تمام شد پهلوان. لوادسکی ضربه نرمی به رانهای نحیفش زد. شک به ابتلای کارسینوم ریه به یقین تبدیل شد. از نجواهای صبورانه و مثلا توأم با احترام پزشکش که آن طرف خط بود پیدا بود. اگر پزشک تشخیصش را در گوشی تلفن نعره می کشید، آنقدر پیر مرد را از پا در نمی آورد که این گونه حرف زدنش از پا در آورد. خیلی دوست داشت دعا بخواند، دعای مناسب و از ته دل. ولی یا دعای مناسبی به ذهنش خطور نمی کرد، یا دعاهایش به ترس از مرگ و تأسف خوردن به حال خیش آلوده می شد. ناپاک می شد. ناپاک. هرچه باشد در جهان همه چیز به انسان اشاره می کند. تنها به انسان. حتی در به ظاهر خالص‌ترین امور معنوی هم صدای اندکی خودخواهی بلند است. من. 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 و حتی در پاک‌ترین احساسات هم هنرپیشه کوچک پیپ به دهانی گوشی صحنه حضور دارد. لوادسکی فکر کرد چه تنفر برانگیز. آدم حتی نمیتواند با یک ضربه سرنوشت ساز هم صادقانه برخورد کند. و فهمید که لوادسکی دیگری گویی برای تایید این فکر نیمخیز شد تا به این تصویر بخندد. پیرمردی که با کارسینوم ریه روی صندلی ننایی نشسته و پای با شکوه پرتو خورشید روی قفسه سینه لاغر و نحیفش قرار دارد و ذرات غباری که در پرتو خورشید می‌رقصند و با این کار پرتو را مرئی می‌کنند. لوادسکی لبانش را قنچه کرد و در افکارش روی فرش تف کرد. وقتی آنچه درباره انسان‌ها می‌دانست وجودش را آکنده از نفرت می‌کرد، دیگر چه فکری باید می‌کرد؟ اندک اطلاعاتش لذت شناخت ناشناخته‌ها را از او گرفت. لذت کشف اسرار طبیعت را که هنوز باید از روی آنها پرده برداشته شود. از اینکه دیگر نمی‌توانست با اسرار طبیعت آشنا شود، صورتش مثل نوجوان خامی سرخ شد. بگذار جوانان اسرار خلقت را کشف کنند. با فکر کردن به این مسئله درد خفیفی در ناحیه سینه‌اش احساس کرد، نه اینکه از تاباندن نور حقیقت به معمای اسرار خلقت توسط دیگران بازماندگان ناراحت باشد. نه، لوادسکی فقط معتقد بود که حتی اگر جامعه انسانی برای این معمای ساده و بزرگ حرمتی قائل باشد، آن حرمت غیر واقعی است. همین معمای ساده و بزرگ موجب رنجش خاطرش می شد. چون انسان‌ها فقط از سر کنجکاوی در پی شناخت طبیعت هستند. بنابراین ژست و قیافه گرفتن‌های افتخارآمیز ریاکارانه محسوب می‌شود. حتی انجام آزمایش روی خود که به مرگ منجر شود یا سالها از خودگذشتگی نشان دادن در راه علم هم چیزی جز خودخواهی و خودنمایی محسوب نمی‌شود. لوادسکی در حالی که می‌لرزید از روی صندلی بلند شد. حتی حالا هم به خودش دروغ گفته بود. انسانیت به کنار، معمای ساده و بزرگ موجب رنجش خاطرش نبود، بلکه آنچه اذیتش می‌کرد این واقعیت بود که نتوانسته حتی یک قدم به کشف معما نزدیک شود. او حسود بود و گرچه می‌دانست تمام تلاش‌ها با شکست مواجه خواهند شد، امیدوار بود که دیگران هم در این راه شکست بخورند. معمای زندگی تا زمانی که دنیا پابرجا باشد مرتباً از دسترس دورتر و دورتر می شود. لوادسکی با خودش فکر کرد زمان زیادی در این کره خاکی مهمان بودم. در بالکن را باز کرد و دوباره روی صندلی ننویی نشست. پرده خاک گرفته برای لحظه‌ای پیکر مهمانش را در بر گرفت. هوای خیابان. خود خیابان وارد کتابخانه لوادسکی شد. آن را با نشانهای مزاحم و در این حال خوشایند زندگی پر کرد. با بوق خودروها، فریاد کودکان و صدای پاشنهای کفش خانمهایی که همیشه عجله دارند. حتی بریدهایی از گفتگوی کلاغها هم به گوش می رسید. دوستت دارم. منم همینطور. به من غذا بده. صدای یک مادر بلند شد که گفت آنتونیدا، شلوارتو بکش بالا. لوادسکی ابروانش را بالا انداخت. وقتی همسن آنتونیدا بود، چنین اسم دخترانه‌ای وجود نداشت. در ضمن، دخترها دامن می پوشیدند. لوادسکی آه کشید. افسوس. اینکه چرا با شنیدن خبر قریب الوقوع مرگش بلافاصله از دنیا نرفت و تازه این همه گرد و خاک هم بپا کرد برای خودش هم اسرارآمیز بود. چانه‌اش روی سینه‌اش قرار گرفت. درست مثل کشویی خالی روی میز. دزد، اینجا چیزی پیدا نمی‌کنی. راحتم بذار. دهانش را باز کرد. نور خورشید حالا دهان و حلقش را زیر و رو می کرد. زبانش را بیرون آورد و آن را دوباره سر جایش برگرداند. با خودش فکر کرد پرندگان بهتر از ما هستند، چون می توانند منقارشان را کاملا باز کنند. برخلاف انسانها که هنگام باز کردن دهان فقط فک پایینشان حرکت می کند، پرندگان می توانند قسمت بالای منقارشان را هم به سمت بالا حرکت دهند. دهانش را آهسته دوباره بست. یادش آمد که 10 سال پیش دمسرخی را که کنه بزرگی به چشمش چسبیده بود با دوربین زیر نظر گرفته بود. پرنده به نظر اصلا اهمیتی به کنه نمی داد. پای دیوار باقی که نور خورشید به آنجا می تابید جلوی جفتش می چرخید و دم نارنجیش را به نرمی تکان می داد. لوادسکی آن موقع می توانست قسم بخورد که پرنده ماده در حال جفتگیری به جفتش لبخند می زند. همیشه حدس می زد که پرندگان لبخند می زند. حالا که روی صندلی ننویی نشسته بود، برایش کاملا مشخص شد که لبخند پرندگان چگونه عمل می کند. پرنده ماده با نگاه کردن به معشوقش لبخند می زد. آن هم با وجود کنه‌ای که روی چشمش نشسته بود. به جفتش لبخند می‌زد. به این ترتیب که دور او می‌چرخید. فکر کردن به این موضوع که یک انگل در بدنش لانه کرده که ریه‌اش خوراک موجودات دریایی شده باعث شد که با سرخوردگی چند بار روی صندلی تاب بخورد. با خودش فکر کرد نه تنها گرفتار این انگل شده‌ام، که اگر به شیمی درمانی هم تن بدهم گرفتار ترکیبی از مواد شیمیایی هم خواهم شد. و دستهایش را مشت کرد. یادش آمد که پس از گفتگوی تلفنی کلمات نامناسب زیادی به دهانش آمده بود. کلماتی که در تمام عمرش از آنها استفاده نکرده بود. کلماتی مثل انگل و پوفیوز لعنتی. حتی اینکه بالا آورده بود موجب خشمش شده بود و نشانه سقوط اخلاقیش بود. با خودش فکر کرد اگر به درک واصل شوم برای چه کسی اهمیت دارد؟ چشمانش را باز کرد. بفرما. به درک واصل شوم. ببین چه حرفایی از دهانم بیرون می آید؟ پس همان بهتر که سقط شوم. سقط شوم و بپوسم. لوادسکی دستش را به نشانه انزجار تکان داد. ناله کنان از روی صندلی بلند شد و لخ لخ کنان به سمت قفسه کتاب‌های پزشکی رفت. سیکلوفوسفامید. تنینش مثل دزد سرگردنه است. جلوی همانند سازی و تقسیم سلول‌ها را می‌گیرد. عوارض جانبی، حالت تهوع، استفراغ، ریزش مو. می تواند به اعصاب و کلیه ها آسیب برساند و میزان شنوایی را کاهش دهد. در ضمن خسارات جبران ناپذیری به اندام های حرکتی می زند. مغز و استخوان را مهار می کند، آدم را دچار کمخونی می کند و منجر به نابینایی می شود. بفرما، نوش جان، چقدر دوست داشت به پزشکش زنگ می زد و پشت تلفن فریاد می زد. توی و اگر پزشک می پرسید اینها یعنی چه؟ لوادسکی جواب می داد صدای جغدی اروپایی که سعی می کند توجه جفتش را جلب کند. مردک نادان. و گوشی را قطع می کرد. چه کار رزیلانه ای؟ با داشتن 96 سال به سرش زده بود دوباره دعوا راه بیندازد. پرده توری قبار گرفته که انگار زیر آب گرفته شده باشد آهسته به سمتش دراز شد. چشمش از پشت پرده به درخت کاج جلوی خانه اش افتاد که در میان ریشهای سبزش مقداری طلا آویزان بود و به پرندگانی که چه چه می زدند بازی نور و سایه را انداخته بودند و از شاخه‌ای به شاخه‌ای دیگر می پریدند. از درختی به درخت دیگر، از ابری به ابر دیگر، از روزی به روزی دیگر. پرندگان فرشته هایی که میان انسان ها زندگی می کنند. لوادسکی ناگهان احساس کرد که به عصا نیاز دارد. به کتابخانه تکیه داد و شگفت زده شد که چگونه تا به حال توانسته بدون عصا زندگی کند. سرش را به علامت تأسف تکان داد و این را پای اختلال حواسش گذاشت. قبل از اینکه کتاب پزشکیش را که در دست داشت ببندد به آن گفت خداحافظ. در حالی که دقیقاً نمی‌دانست می‌خواهد چیکار کند در آپارتمانش چرخ زد. به جای اینکه به گل‌ها آب بدهد برای خودش حریره درست کند یا گردگیری کند برای آرام کردن خود در کتابخانه‌اش قدم زد. به نظر می‌آید تنها چیزی که آدم واقعاً مالک آن است همان چیزی است که نمی‌توان با آن بازی کرد. لوادسکی در حالی که روی ذره‌بینش ها می‌کرد فکر کرد تنها چیزی که نمی‌توان با آن بازی کرد غرور آدم است. او به دیوارهای خانه‌اش که به قفسه‌های کتاب مزین شده بود افتخار می‌کرد. در واقع این خصلت از گناهان کبیره محسوب می شد. ولی چون این خصلتی چطور می توانست بد و ضد اخلاقی محسوب شود؟ در حالی که خالص‌تر، صادقانه‌تر و فداکارانه‌تر از عشقی بود که آدم‌ها خیال می کردند می توانند به هم بورزند. تنها غرور است که به دلیل خاصی نیاز ندارد و در صورتی که خواهان نداشته باشد از بین نمی رود. البته شاید روح را مسموم کند، ولی حتی ضعیفترین انسانها را هم ارتقا می دهد و در محیطی پرسش برانگیز کورسوی سعادت را زنده نگه می دارد. قشنگترین چیز این است. هیجانی که داشتن غرور تولید می کند هر بهانه ای را از تنها بودن می گیرد. پس چرا انسان نباید مرتکب این گناه کبیره شود؟ لوادسکی از کتاب نازکی که روی آن با حروف طلایی نوشته بود مقدمه‌ای بر رام کردن توتی‌های وحشی می‌پرسد: اگه هرگز قادر نبودم عاشق شم چی؟ ولی حداقل قادر بودم مغرور باشم. کتاب کوچولوی من به وجود تو افتخار می‌کنم. همونطور که عشق عشاق رو به عرش اعلا می‌رسونه، تو هم منو به عرش رسوندی. نه خیلی اوج گرفتم، نه طولانی پرواز کردم، ولی در عوض با صورتم سقوط نکردم. به نرمی روی عنصر وجودیم فرود اومدم. روی کتاب خونم هیچ وقت دلخور نشدم. خیلی دوست داشت گریه کند، ولی حد زد که اشکهایش نه بر اثر شکوه این لحظه، بلکه بر اثر تلفن پزشک جاری شوند. بنابراین جلوی خودش را گرفت. با خودش فکر کرد رفتار دوستم را با خودم به قبر خواهم برد. نشان دادن حتی طبیعی ترین عکس العمل هم به نظرش نابجا می آمد. به کتاب ها گفت صداقت عجب چیز بدی است. همیشه وقتی خودمان را بالاتر از دیگران فرض می کنیم از دستمان فرار می کند. لوادسکی دوباره روی ذره‌بین ها کرد و آن را به آستین پیراهنش کشید. خودمان را بالاتر از دیگران فرض می کنیم. دارم چه می گویم؟ نمی خواست به این مسئله فکر کند که در آن دوران که او به جز رفتار پرندگان و جفتگیریشان چیز دیگری در سر نداشت، می توانست با نشان دادن رفتار مرد سالارانه نظر جنس مخالف را به خود جلب کند. ولی این کار را نکرد. با کمی اوقات تلخی به این مسئله فکر کرد. پس از پشت سر گذاشتن یک زندگی علمی موفقیت آمیز فهمید اگر خانم ها مدام پافشاری نمی کردند که با مرد ها فرق دارند، می توانستند بیشتر توجه او را به خودشان جلب کنند. اگر مثل پرندگان ماده اندکی خونسردتر و آرامتر از مردان بودند، آن وقت توجه او را به موقع به خودشان جلب می کردند. آن وقت لوادسکی هم صاحب فرزند می شد. به چه نیتی نمی‌داند. لوادسکی کتابی را از قفسه بیرون کشید و گرد و خاک روی آن را فوت کرد. نسخه ناقص فرهنگ لغات زبان کلاغ‌ها اثر دوپون دونمار. یکی از پرندشناسان فرانسوی نسخه بدلی آن را میان کیکی پنهان و درست در 70 سال تولد لوادسکی از طریق پرده آهنین قاچاق کرده بود. خوشحالی لوادسکی چنان عقل از او رو بوده بود که جلوی چشمان تمام استادان دانشگاه سبیل همکار فرانسویش را بوسیده بود. یادش می آید که یک نفر لیوانش را بالا آورده و گفته بود: بوسه بدون سبیل مثل تخم مرغ بدون نمکه. به سلامتی رفاقت بین المللی و تحقیقات در مورد کلاغ‌ها نوشیده بودند. صداها بلند شده بود: امیدواریم روزی برسه که، و امیدواریم وهم و خیال نباشه. لیوانها را به هم زده و به شانه هم کوبیده بودند. از شبه ماهی تا پرنده یک پرش کوتاه، از شش ماهی تا انسان چشم بر هم زدنی. آنها برایش در خواندن این کتاب استثنایی و کاملا غیر قابل توجه از لحاظ علمی شادی طولانی آرزو کرده بودند. سال روز تولدش همزمان جشن خداحافظیش هم بود. دانشگاه و دانشجویان را که هیچ وقت تعلق خاطر خاصی با آنها نداشت، با این افکار که مدت زیادی زنده نخواهد ماند ترک کرد. وقتی هنگام خداحافظی در فرودگاه روبروی همکار فرانسویش قرار گرفته بود، گفته بود: خداحافظ دوست من. همکار فرانسویش شتاب زده سرش را تکان داده و با این بهانه که سرما خورده است مانع بوسه برادرانه لوادسکی شده بود. این مرد سیبیلو در هواپیما سکته قلبی کرد و لوادسکی مدت‌ها عذاب وجدان داشت که مبادا بوسه‌ای که بر سبیل او زده از پا درآوردش. اگر برای او توضیح داده بود که این کار در کشورش نوعی سنت محسوب می‌شود، همونطور که فشردن دست در اروپای مرکزی، خب شاید او نمی‌مرد. با صدای نسبتاً بلند طوری که بقیه کتاب‌ها هم بشنوند گفت:
چه کتاب قشنگی بچه‌ها. سرنوشت یه مرد این گونه رقم می‌خوره. بیگانه میاد، به بیگانه دیگه هدیه میده و از دنیا میره.
کتاب‌ها در سکوت طوری به حرف‌های او گوش می‌دادند انگار نه انگار که لوادسکی حداقل 20 مرتبه ماجرا را برایشان تعریف کرده است.
اون وقت تصور من تو اون روز این بود که خودم میمیرم. عجب هدیه قشنگی.
لوادسکی کتاب را باز کرد و در حالی که استخوان‌های انگشتش تق‌تق می‌کردند، صفحه‌های آن را با کف دست صاف کرد. با هر حرکتی استخوان‌هایش تق‌تق می‌کردند. از همان دوران کودکی، حتی وقتی آه می‌کشید یا سرفه می‌کرد. یک بار که به سکسکه افتاده بود، بدنش با هر بار سکسکه کردن تق‌تق می‌کرد. می‌خندید و استخوان‌هایش تق‌تق می‌کردند. یک روز به همین شکل سپری شد. لوادسکی با لذت کتاب را ورق زد. کرا، کره، کرو، کرون، کرونوی، گرا، گرس، گروس، گرانس، گرانونس، کره، کرا، کرا، کرونا، کرونس، کراو، کروا، کروه، کرونه، کروناس، کراون، کرو، کرو، کرونو، کرونوس. لوادسکی با خودش فکر کرد چه سعادتی که فرانسوی بلد بودم، وگرنه مجبور می شدم در 70 سالگی این زبان را یاد بگیرم تا بتوانم این کتاب خوب را بخوانم. محتویات زبان مخصوص کلاغ‌ها قوی و خاموش در میان 27 صفحه پخش شده بودند. لوادسکی به یاد حالت روحی بدی افتاد که با خواندن این فرهنگ لغات به او دست می داد. هر بار که به این کلمه می رسید متوجه می شد که انسان‌ها در راه شناخت اسرار کائنات احتمالاً شاخی اصلی و تعیین کننده را نادیده گرفتند. کلمه ای از زبان کلاغ‌ها. این کلمه چه بود؟ لوادسکی کتاب را ورق زد و احساس کرد پشت خمیدهش داغ شد. کرا در صورت آهسته با دقت با خود، یعنی من هستم. کرا در صورت آهسته و کشیده، یعنی حالم خوب است یا من آمادم. کرا در صورت مختصر و مفید، یعنی ول کن. کرا در صورت محبت آمیز و با عشوه، یعنی سلام یا بیدار شو یا معذرت می خواهم. کرا در شکل پرسشی و کوتاه، یعنی چه کار کنیم یا کجا می روی. کرا در صورت پرسشی و کشیده، یعنی کسی آنجاست؟ آن کلمه چه بود؟ کراو در صورت بلند و متواضعانه، یعنی گرسنه‌ام. کروه در صورت خفه، یعنی مرسی، خیلی ممنون، دست بوس. کرو در صورت بلند از ته حلق، یعنی از من دور شو. کار در صورت باقاطعیت، یعنی خداحافظ. کرونوس، کرونوس بود. بیا به دنیای کلاغ‌ها سفر کنیم. به زبان یونانی کرونوس. لوادسکی کتاب را بست. آدم از کنار این شاخه رد شده بود. از کنار خویشاوندانش. از کنار حیوانات که حکم برادرش را داشتند. به این ترتیب اندیشه وجود زبان همگانی مشترک به خاک سپرده شده بود. لوادسکی رو به کتابخانه گفت:
کتاب‌های عزیز، این که روانشناسی مدرن حیوانات سرسختانه از قبول توانایی مهرداران در مفهوم سازی و حرف زدن خودداری می‌کنه، نه تنها رسواییه که بسیار منحوسه، در حالی که وجود زبان مشترک کاملا آشکاره. شما به من بگید، آیا حیوانات خودشونو بی‌علاقه نشون میدن؟ درست برعکس، حیوانات هم موجوداتی سرحال و کنجکاون، ولی نه به خاطر اینکه تخم میذارن، بلکه چون میتونن حرف بزنن. زبان.
لوادسکی به وجد آمد و گردنش را صاف کرد.
حیوانات هم مثل ما تمام اشیاء و پدیده هایی رو که میشناسن نامگذاری و به اونها عادت کردن. در غیر این صورت مدت ها بیشتر تنهایی و تاریکی و زندگی بیمعناشون نابود شده بودن. حتی تمایل زیادشون به تولید مثل هم نمیتونست نقیصه ی نداشتن زبان رو برطرف کنه. حیوانات هم مثل ما دنیا رو درک کردن با نامگذاری دنیا.
لوادسکی با چشمانی مرطوب از جلوی کتاب‌ها رد شد و با صدای آهسته گفت:
وقتی انسان توانایی روحی و جسمیشو بیشتر و بهتر کرد، بالای سرش مه غلیظی از جنس تمدن تشکیل شد، به نحوی که ما یا خودمونو به خدا بسیار نزدیک تصور می‌کنیم یا اعتقاد داریم که خدا ما رو فراموش کرده. ولی خدای من، انسان چقدر بدبخته. فقط شکاف بین خودمون و خدا رو عمیق‌تر کردیم. شکاف بین خودمون و حیوانات رو.
لوادسکی که انگار با مستعدترین دانشجویانش حرف میزد به کتاب‌ها گفت:
داشتن زبان مشترک اولیه چه از لحاظ فیزیولوژیک و چه از لحاظ علم زبانشناسی انکارناپذیره. ولی علم زبانشناسی از کجا باید وسیله اثبات توانایی حیوانا در حرف زدن و دستور زبان اونها رو به دست بیاره؟
سکوت اثر موافقت کتابها با اظهارات او بلاغت گفتار لوادسکی را دوچندان کرد. گفت:
اون روز فرا میرسه که فرهنگ لغات زبون حیوانات دیگه برای گردآورندگانشون اسباب شرمندگی و تمسخر نخواهد بود، بلکه اونها رو به اوج شهرت و محبوبیت میرسونه. گردآورندگان هم متواضعانه نگاهشون رو پای میندازن.
لوادسکی با شرمندگی نگاهش را به زمین دوخت که وزش باد گرد و خاک‌های نشسته روی آن را به رقص واداشته بود.
چون خیلی دیر به این فکر رسیدن که حیوانا همسایگان قابل احترام ما هستند. دوستانی که میشه باور داشت زبان مخصوص به خودشونو روحی فناناپذیر دارن. پس از سالهای مدید کوتاهی در حقشون.
کتاب‌ها همچنان خاموش ماندن. لوادسکی میخواست بگوید امیدوار باشیم که برای بستن پیوند مودت بین ما و حیوانات خیلی دیر نشده، ولی در افکارش غرق شد.